بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیزم، شنوندگان رادیو معارف، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. ساعت 6:01 است. شما شنونده رادیو معارف هستید. به اتفاق همکارانم در روز پنجشنبه ششم اسفند ماه سال 1405 با شما سروران گرامی و هموطنان عزیز هستیم و برنامه‌ای رو که براتون در نظر گرفتیم ان شاءالله تقدیم خواهیم کرد. امید به سلامتی، سعادت و بهروزی شما عزیزان رو داریم و دعا می‌کنیم ان شاءالله با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه و انس با قرآن ان شاءالله در این روزهایی که برای کشور عزیزمون بسیار سرنوشت ساز هست، با دعای شما عزیزان نصرت الهی شامل رزمندگان سپاه اسلام بشه انشاءالله. بر کرانه بهار برنامه‌ای است که برای این دقایق شما همراهان خوب رادیو معارف در نظر گرفتیم که دعوت میکنیم شنونده باشید.
یا تو آینه این روز خوشبخت قشنگی های دنیا رو ببینیم، بهار آسمونی های خاک و طلوع صبح دریا رو ببینیم.
بر کرانه بهار،
تفسیر سوره مبارکه روم.
وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خوابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و كذلك تخرجون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجو. برای تشخیص این که این سوره مکیست یا مدنی، یه اماراتی ذکر میشه. ممکن است این امارات قطعی نباشه، ولی بالاخره اطمینان آور است. اگر سوره در اون مسئله تفسیر جریان نماز، زکات، صوم، حج، جهاد اینها مطرح شد، معلوم میشه مدنی است، برای اینکه بحثا در مدینه آمده نه در مکه. اگر جریان جهاد و کیفیت غزوه و سریه و امثال ذالک، گرفتن غنایم جنگی و تقسیم غنایم بین مجاهدان و دادن خمس و امثال ذالک مطرح است، معلوم میشه در مدینه آمده. اگر سوره مبسوطاً جریان نفاق و کارشکنی منافقان و امثال ذالک را ذکر کرده، معلوم شد در مدینه آمده، زیرا این مسائل همه در مدینه اتفاق افتاد. اگر هیچ کدام از این مسائل مدنی در یه سوره مطرح نشود فقط خطوط کلی دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و امثال زاده و خطوط کلی اخلاق و حقوق مطرحش رو روشن می شود که در مکه آمده. گذشته از این که اقوال مفسران هم تأیید میکنند و روایات هم حالا یا با معارض یا به معارض تأیید میکنند. نه، اما همه میتوانند این معنا رو داشته باشند. اگر گروه عاقل نبودند، گروه عالم نبودند، لاغر گوش شنوا داشته باشند. فرمود خب همگان که اهل تحقیق نیستن. بالاخره انسان دو قسم دیگه، یه قسم از استعداد برتری برخوردارن، اهل درس و بحث و حوزه و دانشگاه و دقت و استدلال و نظریه پردازی هم، این میشه القوم یعقلون. گروهی این تحقیق را یا قدرتش ندارن یا فرصتش ندارن، ولی اینقدر هست که باید بفهمن گوش به حرف صاحب نظران بزن. این نظم که این بدن را به وسیله خواب با استراحت تأمین میکند و این خستگی را کاملا برطرف میکند. فرمود شب آیت الله هست، روز آیت الله هست، منتها شب یه آیت تاریک هست، روز آیت روشن که تو سوره مبارکه اسراء گذشت. فرمود جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. هر دو آیت خدایند. اون نظم دقیق ریاضی که زمین کروی باشد، این رویش سایه باشد، اون رویش روشن باشد و بگردد، این دیل و نهار بگردد، همین. خب پس افراد اگر صاحب نظر بودن میشه للعالمین لقوم یعقلون و مانندون. اگر صاحب بصر و صاحب نظر نبودن لاغل باید گوش شنوا داشته باشن. فرمود لقوم یسمعون. دو تا راه که بیشتر نیست به نحو مانعت الخلوب که جمع را شاید. انسان یا باید گوش به حرف صاحب نظر بده یا خودش نظری پرداز باشه. فرمود در قیامت یه عده میگن ای کاش ما یکی از این دو گروه بودیم، لو کننا نسمع او نعقلو، یا خودمون نظری پرداز بودیم یا گوش به حرف دانشمندان دینی و انبیا و اولیا میدادیم. اگر نه انسان اهل گوش باشه نه اهل هوش باشه، خب خذوه و قلوس و مل جهین سلوه دامنگیرش بشه دیگه. اینجا فهمود یه عده یعقلونن یه عده یسمعون. بالاخره آدم میفهمد که نمیفهمد و میفهمد این نظم حساب و کتابی دارد. خب این برای چی خلق شده؟ انسان هم بیاید و برود و بخورد و لیل و نهار بشود که هیچ، این میشه عبس. پس انسان برای چی خلق شده؟ این سوال را از دو راه جواب میگیرد، یا با مراجعه به براهین عقلی جواب میگیرد، یا با مراجعه به روایات و براهین قرآنی جواب میگیرد که اینها مانعت الخلوب و جمع را شاید. عقل در مقابل شرع نیست، در مقابل سمع است. لو کننا نسمع او نعقل. اینجا هم لقوم یسمعون را در قبال لقوم یعقلون قرار داده. تو سوره مبارکه عنکبوت و اینها هم گذشت که علم هدف نیست، علم نردبان خوبی است که ما به عقل برسیم. فرمود این امثال را که ما میزنیم تلک الامثال نظره به حال ناس، اما به ما یعقلها الا العالمون، که بحث مبسوط این آیه در سوره عنکبوت گذشت. فرمود دانشمندان نردبان به دستن، هنوز به مقصد نرسیدن. عالم حوزوی و دانشگاهی مادامی که عالم و دانشمند است و درس خونده است به مقصد نرسیده. این نردبانی در دست اوست. اگر این نردبان را گرفت و بالا رفت و عاقل، یعنی عاقل شد، این به مقصد رسیده است. همه ما عالم نمیخواهیم، ما عاقل میخواهیم. و ما یعقلوها الا العالمون. این چنین نیست که علم هدف باشد. تو همون آیه سوره مبارکه توبه که فرمود به حوزه های علمی برید لیتفقهو، بعد فرمود چه کار بکنید، حالا فقیه شدید، در دین تفقه پیدا کردید، حکیم شدید، مسئله دان شدید، چیکار باید بکنید؟ کتاب بنویسید، درس بگید، سخنرانی بکنید، سخنخوانی بکنید با نوشتن مقاله؟ اینا را ما نمیخواهیم. ما میخواهیم اینقدر عرضه پیدا کنید که مردم را انذار کنید. وقتی گفتید جهنم هست، مردم باور بکنند. این از هر معممی ساخته نیست که مردم حرفش باور بکنند. باور کردن کسی رو لازم داره که عمری در محل خودش تجربه نشون داده باشه، سابقه خوب داشته باشه، علم و عمل داشته باشه تا وقتی گفت جهنم مردم باور کنن. نفرمود شما برید درس بخونید و کتاب بنویسید و استاد بشید. لی اتفقه و فی الدین بد و لیو در رسو یا لیو سندفو یا لیو ابلفو، اینا نیست. لینذر قومها، این مطمئن باشید. این هنر و عرضه نصیب هر کس نیست که مستمعان پای منبر یک واعظ جهنم رو باور کنن. تا باور نکردن و از همین است که میبینی، اگر باور کردن دنیا یک بهشت نقد است. مردم تا از قیامت حراس نداشته باشن، تا ندانن عمل زنده است و عامل را رها نمی کند، به هوش نمی آید. خب پس انسان یا خودش خود عاقل باشه که ما عبده به رحمان و اکتاسه به جنان، یا گوش به حرف عاقل بده. در قیامت هم اونا گیرشون اینه، میگن ای کاش ما یا میفهمیدیم یا گوش به حرف نخبگان میدادیم. لوکن نسمع و نعقل. خب پس این نظم حکیمانه برای آن است که انسان به جای برسد دیگر، نه اینکه خاک بشه انسان، انسان بشه خاک، دوباره خاک بشه انسان، انسان بشه خاک، همینطوری دور باطل داشته باشه، بلکه از دارالفرار به دارالقرار باید برسه، از دارالممر به دارالمقر برسه. وقتی به مقصد رسید، اونجا هدف دیگه به دارالقرار میرسه. این بخش وصیت ضمن اینکه مسئله توحید را کاملا تأمین میکند، در اون بخش پایانی این قسمت فرود من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، خارج میشید. اونجا دیگه به دارالقرار میرسید، اونجا انسان ثابت میشود، نه ساکن. اونجا جای خستگی نیست. لذا اگر انسان ساکن بود، خب یه مدتی که تو بهشت بود خسته میشد، اما در اونجا لا لغوان فیها ولا تأثیم، لا یمسهم فیها لسوان، چه در باره ذات اقدس الا که کار کرده نظام را آفریده، چه در باره بهشتی ها، اونا همیشه در حال نشاطن و هیچ خسته هم نمیشوند و هرگز احتیاجی ندارن. تو برزخ که نومی هست، اما در بهشت اکبر در جنت کبرا، اونجا دیگه سخن از خواب و خستگی و امثال ذلک نیست. انسان به عالم سواس میرسد، حق برای او روشن میشود، هرگز احساس خستگی ندارد. پس این سلسله بحث ها آیاتن علائمن که انسان مسافر است به مقصد میرسد. در جریان نسل پروری تعبیر ناروایی در تفسیر فخر رازی هست، که خیال کرده که زن برای مرد است. اون تعبیرات اولیه که شما تو تفسیر فخر رازی ملاحظه میکنید، در حقیقت حق زن را نشناختن و ادا نکردن. اون تعبیر خود قرآن کریم این است که در آیه 21 این سوره، فبود من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همونطوری که در جریان هست آدم و حوا در آغاز سوره مبارکه نساء روشن کرد که حقیقت زن و حقیقت مرد یک چیز است. یعنی حضرت آدم را که آفرید، از همین حقیقت زوجش رو خلق کرد. آیه اول سوره مبارکه نساء این بود: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یعنی از حقیقت واحده، و خلق منها زوجها. در محل بحثم عبارت این است، یعنی آیه 21 همین سوره مبارک روم این است: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، که مشابه همین تعبیر در پایان سوره مبارک توبه درباره بزرگ مبارک پیغمبر آمده، آیه 128 سوره مبارک توبه اینه: لقد جاءکم رسول من انفسکم. این پیغمبر از جنس خود شماست. خب اگر بفرماید زن من انفسکم هست، یعنی از همین حقیقت شما. وقتی میفرماید پیامبر من انفسکم هست، یعنی از همین حقیقت شماست. خب این یک سنخ است. فرق نمی کند چه رسول سلیمان باشد که سلطان است، چه رسول ایوب باشد که در بستر بیماری هست، فرق نمی کند. حالا طبقاتشون هرچه بخواد باشد، اون رسالتشون الهی است، به خلقتشون هم همتای با دیگران است. مطلب دیگه این که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، حقیقت زن و مرد یکیست. تهیه مسکن به عهده مرد است، ولی تهیه سکینت به عهده زن است. انسان یه مسکنی میخواهد که آشیانه اوست، که هر کسی یه مسکنی میخواهد، این رو باید مرد تهیه کنه. یه آرامشی میخواهد که این آرامش مقدور مرد نیست، گرچه تا اونجا که ممکن است مأمور هست، ولی اون هنر را که داخله منزل را گرم نگه دارد، مدیریت کند، فرزند پروری کند، این هنر از مرد ساخته نیست، این هنر زنه. مسکن را مرد، ولی سکینت مقدور مرد نیست، سکینت مقدور زن است، چون عنصر اصلی سکینت عاطفه و محبت و مهر است. اگر مادر شدن باشه، مدیریت باشه، صبر و استقامت باشه، این زن در اینجا فضیلت ممتاز دارد. همون لتسکنوا الیها، پس ما یه مسکن داریم که به عهده مرد است، که هزینه رو او باید تهیه کنه. یک سکینت داریم که یک فضیلت اخلاقی است، او رو زن باید تهیه کند. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. انسان اگر خود فکر بکند چگونه دستگاه مادر شدن را خدا به زن داد، دستگاه پدر شدن را به مرد داد، این خلقت را بررسی کند، حتما میفهمد که این عبث نیست، این یه هدف والای در نظر دارد. این چنین نیست که زاد و ولد بشه ببینن خودشن، این میشه عبث. پس یه هدفی در کار است. بعد فرمود به من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم. این السنتکم بحث در آیات تکوینیست، نه قرار دادی. این لغات متعددی که تازی و فارسی و عبری و عربی اینا فرق میکنند، اینها قرار داد است، اینها هم خوب هست، اینها هم ریشش رو خدای سبحان به اینها عطا کرده که لغت وضع کنند، ولی چون بحث در نظام تکوین است و در برابر الوان قرار گرفته، همون اختلاف لهجه باشد اولاست. و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اگر عالم شدن این رو نردبان قرار میدن تا عاقل بشن، که ما یعقلها الا العالمون. بعد تعود من آیاتهی منامکم باللیل و نهار و ابتغاؤکم من فضله. این کارها رو تقسیم کرده، شما تو باب مکاسب ملاحظه فرمودید، این بخش از روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تو کتاب مکاسب، تو بخش مکاسب محرمه هم نقل کرده، تو کتاب المعیشم تو جوامع روایی ما آمده است که اگر کسی بتونه روز کار بکنه، ولی آل من آمدن روز یا بتالت میگذرونه شب کار است، تو نصوص ما دارد که این چون حق چشم را ادا نکرده کسبش محرم است. حالا این هم را کراهت کردن. یه وقتی شیفتی کار کردن است، نظمی در کار است، این کار به این راه باید مرتب شبان روز انجام بگیره، تقسیم کار است، اون حکم خاص خودش داره. ولی یه وقتی کسی نه، آل من آمدن روز به اطالت میگذرونه شب میره کار میکنه، حق چشم را ادا نکرده، این چشم حقی داره، حق شرش رو باید ادا کنید، این رو خسته نکنید. و اگر کسی حق شرش رو ادا نکرده، شب کار کرده، این کارش محرم است. حالا یا واقعا حرام است کما فی بعض الموارد، یا نه حمل شده بر کراهت شدید. فرمود این نظم همینه. شما بخواد بدون اسراف کنید، خب روز کاراتون انجام بدید، شب مغازتون رو ببندید، محافل علمی تشکیل بدید. آدم یک هفته بگذرد به چهار تا مجلس علمی نداشته باشد، خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، وظیفه ما چیه؟ خب این بارها برز نرسید، این بتالت که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد دیگه، همینه دیگه که آدم مرتب کار بکنه برای اجرفین و روز رو با این که خدا برای تحصیل خلق کرده، تحصیل یا ابتقای فضل یا تحصیل رزق یا فلان، شب را برای آرامش آسفت کرده، این هیچ جلسات علمی نداشته باشه، تفسیری داشته باشه، روایی داشته باشه، هفته یک شب جلسه نهج البلاغه داشته باشه، هفته یک شب جلسه صحیفه سجادی داشته باشه، اینا نیست. این همه نیروها بیجا صرف میشه شب برای اینکه یه عده بیان بخرند و برن با اینکه روز مقدورشونه. خب ما شب را برای آرامش و آسایش شما خلق کردیم، روز را برای کارتون خلق کردیم، و این اگر باشد بسیاری از این انرژی ها ذخیره میشه ماننده. این چهار تا کار، یعنی شب و استراحت، روز و تحصیل رزق و ابتغای فضل، حالا یا فضل علمی یا فضل رزقی، این چهار تا به صورت لف و نشر مرتب قرآن کریم در بعض موارد ذکر کرده، در بعض از موارد هم به نحو لف و نشر مرتب نیست. خب این هم برای همه افراد و همه سنین نیست. در سوره مبارکه نبع فرمود به این که آیه 8 به بعد، بعضی که فرمود به خلقناکم از واجا، فرمود به جعلنا نومکم سباتا. پس اول سخن از خواب است، بعد از این که خواب را ذکر کرد فرمود به جعلنا اللیل لباسا، کی بخوابی؟ شب را که جامعه سیاه دربر کرده است، تاریک شده است، همه آرام گرفتن، بخواب. پس خواب است و شب. بعد فرمود به جعلن نهار سومی، معاشم چهارمی، روز برای تحصیل معاش. پس خواب است و شب، کسب است و روز، این چهار تا هماهنگ همان لفونش مرتب است. در سوره مبارکه اعراف آیه 97 این است: افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. بیتوته مال شب دیگه، در کنار بیتوته نوم را مطرح فرمود، شب است و خواب. آیه 98: امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا زهن و هم یلعبون. سرگرمی یا بازی کردن یا سرگرم تجارت شدن کار است و سخن از روز است. روز است و کار، شب است و خواب. این چهار تا لحظه مرتب در آیه 97 و 98 سوره مبارکه اعراف بیان شده. مشابه این نفونش مرتب در سوره مبارکه فرقان هم آمده. در سوره مبارکه فرقان آیه 47 این است: و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا، خواب است و شب. بعد همون به جعل النهار نشورا، روز است و منتشر شدن و حرکت کردن و کار کردن. در مقام ما یه توجیه جناب زمخشری دارد که خواب و شب چون یه حکم دارد، قرآن کریم این چهارتا را به صورت لف و نشر مرتب ذکر نفرمود. در آیه 23 سوره مبارکه روم محل بحث است همون: به من آیاتهی منامکم باللیل و النهار. درست است که گاه انسان روز میخوابه گاهی شب، خواب آیت الهی، چه روز باشه چه شب. اما روز را برای ابتغاء فضل قرار داد، لکن روز را قبل از ابتغاء فضل و در کنار لیل ذکر فرمود من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله، نفرمود و من آیاتهی منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضلهی فی النهار. اینجا لفظ نشد، مرتب رعایت نشده. قسمت مهم این است که مسئله خواب از بیداری مشکل تر است، منتها چون خواب است کسی به سراغ او نرفته که انسان میخوابه یعنی چی. انسان میخوابه این روح چقدر بدن رو رها میکنه، چند اندازه از دور داره او رو تدبیر میکنه، تعلق خودش رو از بدن تا چند اندازه قصد میکنه. از قرآن برمی آید که خواب یه مرگ محدودی است، انسان همونطوری که میمیره متوفا میشه و وفات میکنه، نفوت. وقتی میخوابه متوفا میشه، وفات میکنه و نفوت. و الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، الله یتوفا الانفس حین موتها. ما هر شب که میخوابیم متوفا میشویم، وفات میکنیم، خدا متوفی است. هر شب این روح را به پیشگاه ذات اقدس اله تقدیم میکنیم. بسیاری از بزرگان هنگام خواب میگن ما خجلیم که این روح آلوده را چگونه تقدیم بکنیم. اون دعای مخصوص خواب را میخوانند، رو به قبله میخوابند و مانند. پس ما هر شب میمیریم، وقتی هم که مردیم بیم این حالتی بود که ما هر شب داشتیم، که منتها هر شب رقیقش بود، حالا شدیدش هست. مثل این کسی که تو نهرها شنا میکند بعد کم کم وارد بحر میشود، بالاخره آب همون آبه، منتها یکی بیشتر یکی کمتر. بخش وسیعی از تعلق نفس به بدن در خواب قطع میشود، در بخش حیات گیاهی و اینها میمونه که این غذاها رو انسان هضم بکند و روح اشراف دارد، کنار آدم است، بالا سر آدم است. وقتی انسان خوابیده را صدا میزند، اول او میشنود بعد بیدار میشود، نه که اول بیدار بشود بعد بشنود. اون روحی که قیم او، سرپرست اوست، نگهبان اوست، نگهدار اوست، اشراف دارد، علاقه را کاملا قطع نکرده، بالا سر اوست، او میشنود و این بدن رو بیدار میکند، این بدن رو اون روح داره حرکت میداد. این ورزشکاری که شما میبینید این 60-70 کیلو رو 2 متر یا 3 متر پرت میکند، یک کسی هست که این بدن 60 کیلو رو چند متر پرت میکنه، این روح قوی است، این روح این بدن رو داره اداره میکند. فرمود وقتی میخوابید این روح از این بدن فاصله میگیره، پیش ما میاد. ما اگر مصلحت باشه دوباره بر میگردونیم، نباشه همون جایی رو نگه میداریم، که بعضی ها در حال نوم رحلت میکنن. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، همه را پیش خود میبرد، اگر عمرش تمام شد همون جا نگه میدارد، این شخص تو همون خواب رحلت میکند. و اگر عمرش مونده است که همون روح را بر میگرداند و این شخص زنده میشود. والحمد لله رب العالمین. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والله أكبر الله أكبر.
برکرانه بهار رو از رادیو معارف شنیدید، سخنان دانشمند معظم و مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. شما شنونده رادیو سراسری معارف هستید. هموطنان عزیز و گرامی، به شما